مدیریت فرهنگ کار بکنن. اون مقوله مودیسم که آقای دکتر فرمودن اون بخشی از مقوله اقتصاد فرهنگه. بله، مودیسم رو ایجاد میکنن برای اینکه از طریق این فرایند فرهنگی به سودهای اقتصادی دستیابی پیدا بکنن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من فقط یه نکته بگم و سری بزنیم اتاق فرمان. حالا بخوام اگر مثالی بزنم اینه که مثل این میمونه که آقای دکتر مصلی‌زاده ما در مقابل یه سونامی همون مودیسمی که شما فرمودید و درست هم هست قرار گرفته باشیم، اما با یک قایق. بعد بگیم خب چرا با قایق نتونستی در مقابل این سونامی دووم بیاری و مقهور این موج شدی، اما اگر یه کشتی بزرگ براش بسازیم مطمئنن روی این موج سوار میشه و ایمن خواهد بود. انشالله این بحث رو ادامه میدیم. سری میزنیم اتاق فرمان، در خدمت هست.
ببین، بحث اینه که میخوای حالا یه فضای آرومی باشه که مزاحمت ایجاد نشه، این خیلی مهمه. بعد اینجا 99% هنری هم دیگه، چون به خاطر تالار وحدت تئاتر شهر رو 90%شون پناه میارن به همچین فضاهایی. دقیقا. خب اینجا علاوه بر خدماتی که داره، مثلا اینکه شما میتونی بشینی تو فضایی که حالا باد و گرما و سرما اذیتت نکنه، حالا اگه خواستی چیزی بخوری داشته باشی، و خب همه این خدمات که وجود داره.
یه آرامشی داره که اونجاها نمیتونی داشته، ولی که همین که محیطش تاریکه، دنجه، و همین موزیکش خودش.
الان دیگه 2 هفته یه بار
به قول دوستان آلترناتیو دیگه‌ای به جز کافه نداری.
هر کس هر جور که مایله و دوست داره زندگی میکنه. من نمیتونم بگم اون کار درست نمیکنه، من کار اشتباهی، یا هر چیز. هر کسی یه نظری داره، یه عقیده‌ای داره و محترم.
یعنی شما تو فضای این کافه یا کافه‌های دیگه هم نگاه کنید، متاسفانه جوان‌ها، مخصوصا قشر جوان هم سن و سالای من، خیلی جواب بن‌بست خوردن و این تلخی شادی نهادینه شده درشون، و شما ببین لذت میبرن جوانای همسن و سال من، دارن از این لذت میبرن، از این شادی تلخ.
چقدر میخواد وقتشو واقعا هدر بده، یا به قول شما داره ادا در میاره؟
نه، میگم انقدر سطحی شده کارهای ما و انقدر پوپولیستی شده کارهای ما که درگیر شدیم دیگه. و همه باز هم میگم عدم آگاهی و مطالعه سبب این اتفاقات میشه.
خب این گزارش رو دیدیم، گزارش خیلی خوبی بود که به یکی از این کافه های تهران سری زدن و حالا یه برش خیلی کوتاهی بود از این محافل و مجامعی که در واقع بیشتر هم قشر دانشجو، حالا نمیخوایم بگیم بی سواد هم نیستن، قشر دانشجو به هر حال میرن در این محافل قرار میگیرن. آیه دکتر مصلح‌زاده، با توجه به اینکه خب حضرت علی اشاره‌ای داشتید رو این بحث مودیسم، نمیخوایم خیلی هم ادامه بدیم این بحث رو به صورت تخصصی، چون میخوایم یه راهکاری بدیم به مردم و مشاوره بدیم که حالا چه کار، به چه سبکی و به چه صورتی میتونیم از این حالت خارج بشیم. واقعا چطور میشه جوانان رو هدایت کرد به سبک این که بپسندن زندگی ساده و بی‌آلایش رو که همراه با آرامش قطعا خواهد بود؟
من از این جهت که شما هی سریع تو ده پوینت می‌خواید برید سراغ راه حل ها، یه مقدار موافقم، اما با یه مقدمه. شما تا آسیب رو نشناسید نمیتونید راه حل رو تبیین کنید. اینقدر ما از آسیب فرار نکنیم، نقاط آسیب پذیرمون رو شناسایی کنیم، عوامل آسیب پذیرم باید شناسایی کنیم. اینقدر سری نه این سراغ راه حل. حالا ممکن شما بگید وقت نداریم، میخوام بگم خب اشتباس اگر یه جلسه ای میخواد گذاشته بشه و یه وقت کوتاهی بذاره، فقط بگه آقا راه حل بدید. خب راه حل رو کسی میتونه بده و کسی میتونه بشنوه که آسیب ها رو شناسایی کنه و نقاط رو دقیقاً میبینید. اون مثال معروفی که تو ادبیات ما هست که میگن که اگر میخواین انباری رو پر از گندم کنید، اول راه های موش رو ببندیم، بعد انبار رو پر از گندم کنید. هی شما راه گندم به این دست تو بریزی تو انبار، این انبار یه سوراخ داره و موش داخل این انبار میاد.
اول ایجان دفع شر موش کن، بله. بعد در جمع گندم خاطر ما هم قبول داریم،
بله. این نکته رو چون یه بار دیگه من در یه مناظره یه صحبت دیگه ای هی دیدم دوستان هی دارم آقا یه راه حل بدید، میگم عزیز من گوش کن اول آسیب ها رو، یعنی گوش کن، یعنی شنونده های برنامه رو میخوام عرض کنم. ببینید این آسیب ها اگه شناسایی نشه، من یه پدیده شو گفتم به عنوان مودیز، به عنوان آسیب ها، نقاط آسیب، و این مؤلف های دیگه هم وجود داره برای آسیب های ما. یکیش رسانه هاست، رسانه های بین المللی که الان وجود داره، اما از شبکه های اجتماعی و مطبوعات و تئاتر، سینما، تلویزیون، این بخش بین المللیش. حالا بخش داخلی
اینا ابزاری هستن، در
اینا ابزاری هستن که تحت کنترل بنده و شما و هیچ کس دیگه ای نیستن. اینها عمدتاً به یک مراکز خاصی، نمیگم همه، یه مراکز، یعنی مثلا و اینکه خیلی به قول عوامانه هوای حرف نزنم، ببینید یه شخصیتی مثل مورداک تو انگلستان هست، 67 رسانه داره، رئیس 67 رسانه بین المللی مورداک. دوستانی که میشنون برن سرچ کنن، بزنن مورداک، لیست 67 رسانه زیر دست این هست. وقتی من میگم یه مراکزی هست داره این آسیب ها رو پخش میکنه که حالا نباید بی توجه باش، دست بندم نیست، اون 67 رسانه دست بنده و شما و هیچ کس دیگری نیست.
قبول داری؟
حالا میرسم، من اجازه بدید اول برسم.
ما چی کار کردیم؟
خب میدونم، من نفع نمیخوام بکنم که ما کوتاهی کردیم، میخوام بگم آسیب ها رو شناسایی کنیم، بعد ببینیم که ما باید چه کنیم.
آقای دکتر ما غالبا ببینید الان
یه نکته دیگه اجازه بدید اضافه کنم، حالا که شما میترسن باز بره تو صحبت بعدی، این مؤلفه‌ای که من میخوام اشاره کنم اصلا ذکر نشه. پس رسانه ها رو جمعا اشاره کردم. یه مؤلفه بعدی خود دانشگاه هاست. دانشگاه ها یکی از این مراکز آسیب رسانی ماست. حالا برای کجا؟ همین صحبتی که الان پخش شد از کافه، اصلا این فرد دانشجو بوده نبود؟ قطعا دانشجو بود، به احتمال 99% دانشجو بود. ببین جمله ای که این فرد گفت محصول آموزش دانشگاه ماست به این دانشجو. چی بود جمله‌اش؟ من یادداشت کردم. هر کس نظری دارد، باید نظرش محترم باشد. نمیتوان گفت کدام درست است. این آموزه دانشگاه ماست به این دانشجو. یعنی چی؟ یعنی میگه من اگر دارم الان تو کافه نشستم قلیون میکشم، من کی به شما، کی میتونه به حق داره من میگه این کار غلطیه؟ هر کی نظری داره، تو چی کاری که من میگه قلیون کشیدن کار درستی نیست؟ یکی قلیون میکشه، یکی شیشه مصرف میکنه، یکی نوشابه میخوره، یکی مشروب میخوره، هر کسی هر کاری دلش میکنه، باید احترام گذاشت بهش. ببینید این یک پارادایمی است که تو دانشگاه ما به این دانشجو آموزش دادیم.
آیه دکتر ببینید، حالا اینکه ما آموزش دادیم این رو، اما در مقابلش آموزش فرهنگیمون ضعیف‌تر.
نه اینو بپذیریم، این آموزش کی به این دانشجو داده که این میگه اینو دانشگاه به آموزش داده؟ این دانشگاهی که این
دانشگاه
آموزش
کیه آیه دکتر؟
من کاری ندارم، من دارم
من دارم نهاد خارج از کشور نیومد،
نه من دارم
نهاد مملکت.
شما باید بدونید این نهادهایی که داره آسیب افزایی میکنه کدوم نهاداست. تو نهادهای شناسایی نکنید شما میخواید چیکار کنید؟ بشینید وسط هوا که نمیتونیم تصمیم
بگیریم. کاملا شما درست میفهمید آیه دکتر. ببینید الان ما نهادها رو هم شناسایی کردیم،
خب
درسته؟
بله.
من میخوام بدونم تو این سالهایی که فرهنگ غنی ما استحاله شده تغییر نکرده، اصلا یه چیزایی رو دیگه الان ما نداریم تو فرهنگمون، حالا از دانشگاه از هر جای دیگه، آیا واقعا این تحت کنترل هیچ مسئولی نبوده؟ مسئولین ما نمیتونستن کنترل بکنن؟
من تو بخش بعدی ساختم گفتم
فقط تلفن
نهادهای آسیب افزا رو گفتم.
یک تلفن بشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
بعد سلام، خسته نباشی. در باید موضوع برنامه تو میخواستم اینو بگم که چقدر خوبه که ما بتونیم فرهنگ ساده زیستی رو تو خونه های خودمون دوباره احیا کنیم، تو جامعه همون دوباره احیا کنیم. الان با توجه به اینکه همه چیز گرون شده، وضعیت اقتصادی مردم به شکلی نیستش که خیلی از نیازها رو بتونن برآورده کنن، خب در این حال هم خوبه که ما با توجه به همین که اقتصاد مقاومتی رو یاد بگیریم و در عین اینکه به حمایت کالای ایرانی هم ما بپردازیم، یاد بگیریم که ساده زیستر زندگی کنیم، این ساده زیستی رو توی قسمت های مختلف زندگیمون پیاده کنیم، خیلی از تجملات دورتر بشیم، مصرف گراییمون کمتر بشه. اگر ما بتونیم این کارا انجام بدیم خیلی خوبه، و چقدر خوبه رسانه ها تو این زمینه بتونن کمک کنن، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خدمتتون عرض بکنم که مسئولین ما با ساده زیستی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتن. زنان جامعه ما ساده زیست بودن و الگو می گرفتن از پیامبر و ائمه اطهار. اما میخوام فکر میکنم ساده زیستی الان کم رنگ شده باشه. از کارشناس محترم برنامه سوالم اینه که چطور ساده زیستی میتونه در زندگی فعلی نقش موثری رو ایفا بکنه و ما برگردیم به زمان گذشته و مشکلاتمون در این زمینه کمتر بشه.
خب این دوتا شنونده محترمی که تلفنی تماس گرفتن و نکات خوبی هم بیان داشتن، خانم دکتر احساس بر این میشه که اصلا یه جورایی دلمون تنگ شده بر اون ساده زیستی قدیم و همه دوست دارن یه جورایی هم درگیر این مدرنیته هستن هم یه جورایی دوست دارن برگردن به اون زندگی.
دقیقاً این که میفرمایید درسته، یعنی ما دلمون برای اون خود واقعیمون که زندگی ساده ایرانی بود تنگ شده و اون هم به دلیل این هست که این ارزش‌ها داره به ما تحمیل میشه. حالا از چه طریقی؟ از طریق تمامی کانال‌های فرهنگی که قدرتمندترینش رسانه هاست و من بازم تاکید میکنم که اینها کاملاً مدیریت میشن و برنامه‌ریزی دقیقی برای این موضوع هست. اما مردم خودشون باید خودجوش به سمت ساده زیستی برن و از این قدرت رسانه هم گروهی استفاده بکنن، به این صورت که شاید اگر در گذشته رسانه در دست گروه خاصی بود ولی با وجود فضاهای فناوری اطلاعات الان رسانه در دست همه است. یعنی میتونه یک نفر شروع کنه به راه اندازی یک کمپین ساده زیستی، یک جمعی میتونن راه اندازی بکنن کمپین نه به آرایش، میتونن از این اقدامات خودجوش مردم میتونن به عنوان افراد مؤثر و تاثیرگذار اقدام بکنن. جدای این که واقعا امیدوارم که مسئولین بیشتر به این مقوله فکر بکنن، باور کنید آقای ابراهیمی ما زمانی که قراردادهای دولتی داریم سخت‌ترین کار ما کار کردن با اداره‌های دولتی است به خاطر سختگیری که در پذیرایی ها دارن. یعنی حتما وقتی ما با یک ارگان دولتی کار میکنیم باید تمام و انتظار این هست که این ارگان ارگان قدرتمندی است، در شأن این ارگان این هست که شما این گونه پذیرایی کنید، این گونه در واقع تشریفات رو رعایت کنید. این حداقل انتظاری است که مسئولین ما خودشون در واقع پخش کننده فرهنگ ساده زیستی باشن، خودشون الگوی ساده زیستی باشن. مسئولین ما، مدیران ما، شخصیت‌های مرجع ما مثل هنرمندان، مثل ورزشکاران، حتی فیلم‌هایی که در رسانه‌ها پخش میشه، شما در فیلم‌ها نگاه می‌کنید می‌بینید اصلا خود این فیلم سبک زندگی این شخص داره کلی ناخودآگاه به من ارزش القا میکنه. و حتی اون موردی که آقای دکتر فرمودن، بله مدیزم از غرب اروپا پایه‌گذاری شده ولی الان دارن به این نتیجه میرسن که ما بیایم رو مد زیبایی از درون کار کنیم. یعنی بگیم شما هر چقدر هم که به عنوان مثال عمل زیبایی انجام بدی، آرایش بکنی، این کارها را انجام بدی، اما زمانی که از درون وجودت پر از کینه، پر از حسادت، پر از حسرت باشه، چهره آرامش بخش و زیبایی رو از خودت به نمایش نمیگذاری. و الان به این نتیجه رسیدن باید رو اون کار کنن، البته نه برای ما چون ما مصرف کننده های محصولات اونها هستیم. پس ما نمیتونیم در فرهنگ رو ببندیم، با وجود ICT امکان پذیر نیست که ما در ورود فرهنگ رو ببندیم. تنها راه این هست که ما پویا باشیم، قدرتمند، مطابق ذائقه مردممون. این دانشجوی عزیز یکیشون گفت ما آلترناتیو دیگه ای نداریم، برای دوره همی کجا باید برن؟ چند تا ما تعداد کافه ها و کافه کتاب ها رو مقایسه بفرمایید. چرا ما نمیایم این فرهنگ رو تسری بدیم که در کافه های ما دمنوش سرو بشه؟ البته راه افتاده ولی خیلی کم تعدادشون. یعنی حتی از اونها هم به عنوان مراکزی برای ترویج فرهنگ ایرانی خودمون، فرهنگ ساده زیستی خودمون استفاده کنیم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، حالا اشاره داشتید به همین دوتا نکته‌ای که بحث همین کافه هایی که دمنوش و نمیدونم کافه کتاب و اینها، الان اخیراً البته یه تعدادی راه افتاده، استقبال خوبی هم شده، یعنی مردم تشنن، یعنی مشتری خودش رو خواهد داشت. دو تا تلفن میشنویم بعد در خدمتتون هستیم.
سلام، خسته نباشید میگم بهتون، تبریک میگم 40 سالگرد انقلاب اسلامی رو. در رابطه با فرهنگ ساده زیستی میخواستم بگم که ما اگه بخوایم یه مقایسه در دو زمان مختلف انجام بدیم، یکی الان رو میتونیم با اوایل انقلاب مقایسه بکنیم که همه چیز هم از ازدواج ها، زندگی های مشترک، همچنین زندگی مسئولان. اوایل انقلاب ما زندگی های ساده ای رو میدیدیم که حالا جدای اون سادگی بسیار موفق بودن، و الان با توجه به تجملاتی که توی جامعه وجود داره ولی میبینیم که خیلی از زندگی ها به شکست منجر میشن. از پیامدهای مثبت این بود که خب وقتی که ما قناعت پیشه کنیم، هدفمون یک زندگی ساده باشه و خالی از تجمل و چشم و همچشمی و رقابت، چه در رابطه با مسئولان چه در رابطه با خانواده ها و جوانان ما، اینجوریه که فهم ما بیشتر خواهد شد. خیلی به مسائل عمیق‌تری به غیر از تجملات و چیزهایی که فقط زیبایی ظاهری دارن توجه میکنیم و 100% پیامدهای مثبتش رو در جامعه خواهیم دید. کارشناس برنامه‌تون میخوام که راجع به رواج فرهنگ ساده زیستی و اینکه چه راههایی وجود داره که خب دوباره این فرهنگ توی جامعه و بین مردم جاری بشه برای ما صحبت بکنن. ممنون از برنامه خوبتون.
به نام خدا، سلام عرض میکنم و این ایام رو تبریک میگم. در خصوص موضوع برنامه، ما الگوهای فراوانی چه در دینمون و چه در عصر حاضر برای امر ساده زیستی داریم، چه در ائمه اطهار و معصومین علیهم السلام و چه در خود انقلاب اسلامیمون از امام خمینی رحمت الله علیه و امثال شهید رجایی و حتی مقام معظم رهبری. به هر حال به نظر من با معرفی و برجسته سازی این الگوها، ما میتونیم این فرهنگ رو در بین اقشار مختلف جامعه و به خصوص در نسل جوانمون نهادینه بکنیم و انشاءالله نتایج اون رو در سطح جامعه ببینیم. ممنونم، خدا نگهدار.
بله، سپاسگزارم. دو تا سوالی که شنوندگان عزیز مطرح فرمودن و جناب آقای دکتر مصلح زاده در خدمتتون هستیم.
خب من حالا بیام رو قسمت دوم صحبتم. قسمت اولم روی مراکز آسیب افزایی بود که توضیح دادم، و الان این هم که نقطه آغازینش اشاره کردم به اروپا، آمریکا، ژاپن، همین کشورها دچار این پدیده هستن. این چیزی نیست که حالا اونا نیستن. اما حالا بریم سراغ مؤلفه ها و عوامل کنترل کننده. طبیعتاً یه بخشش فردیه که من نمیخوام بپرسم، چون میترسم وارد بحث فردی بشم و شما بگید که، یا شنوندگان میگم ما میخوام از بحث اجتماعی فرار کنیم این سراغ بحث فردی، چجوری کنترل فردی صورت بگیره اون جداست. اما سراغ کنترل های اجتماعی برم و نهادهایی رو که رو کنترل های اجتماعی میتونن نقش داشته باشن. طبعا اولین نهاد خانواده است، دومین نهاد مدرسه است، سومین نهاد رسانه ها، و چهارمین نهاد گروه های مرجع، همین چیزی که الان معروف شده به سلبریتی ها و گروه های مرجع، معروف ترین بخش گروه های مرجع ورزشکاران و هنرپیشه ها. این صرفا مخصوص جامعه ما نیست، همه جوامع دیگه هم همینطور. یعنی الان این نیست که فرض کنید ما دوچار یک مشکل بزرگی شدیم که الگوهای ناهنجاری از طرف ورزشکاران و هنرپیشه‌ها به مردم داده میشه. اینو در سراسر جهان، تو آمریکا، اروپا، ژاپن، آسیا، این کلمه ژاپن میگم به خاطر اینکه بدونیم این مشکل الان همه جای دنیاست، که واقعا ناهنجاری بزرگی رو ورزشکاران و هنرپیشه‌ها در جامعه دارن پمپاش میکنن. و مهمترین نهاد دولت، برای اینکه یه موقع فکر نکنید من دارم میگم دولت، همه اینا رو گفتم که بگم دولت، نه، تو این مجموعه نهادها نهاد دولت از همه مهمتر، قبول دارم. اما نه اینکه فراموش کنیم نهاد خانواده رو، مدرسه رو، رسانه ها رو، و بگیم دولت، همش بگیم دولت، باز دوباره اینجا دچار اشتباه نشیم. حالا من نمیدونم اگه بخوام همه اینا رو شروع کنم به صحبت،
نه اون که اصلا فرصت نداریم، چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، در حد یکی دو دقیقه آقای دکتر. من میخوام همین نکته که شما فرمودی رو فقط باز بفرمایید که قبول داریم. حالا از این به هر حال مراکزی که شما نام بردید، دو تاش که ابزارن، یعنی همین رسانه‌ها ابزاری هستن، یعنی در واقع میشه گفت ما رسانه رو میتونیم استفاده بکنیم، هم در جهت منفیش هم در جهت مثبتش، در زمینه بحث فرهنگی رو دارم
باشه. دست ما که نیست که ما بتونیم استفاده کنیم.
چطور دست شما نیست آقای دکتر؟
شبکه‌های اجتماعی دست ماست.
آقای دکتر مصطفی‌زاده، ببینید شما شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید برای رسانه‌ها خوراک داشته باشه. شما از ابزار رسانه چقدر استفاده کردید برای اینکه فرهنگ صحیح در واقع ایرانی اسلامی رو، یا همین سب شما عضو کمیسیون سبک زندگی ایرانی اسلامی هستید، کمیسیون سبک ایرانی زندگی حالا ایرانی اسلامی چه راهکارهایی رو و چه اقدامات عملی رو برای رسانه ها داشته؟ ببینید رسانه، شما مثلا میخواید بگید آقا فلان شبکه دست من نیست، مگه امکان داره دست شما نباشه؟
شما الان تلگرام دست کیه؟
نه تلگرامو شما کار نداشته باشید آیه دکتر. ببینید من
تلگرام با تلگرام مهمترین نقش رسانه رو تو
آیه دکتر تلگرام بانه. از رسانه ملی که نقشش بالاتر که نیست.
چرا خیلی بالاتر؟
میتونه خیلی بالاتر باشه.
شما در روز یه نفر چقدر تلویزیون تماشا میکنه؟ چند
اینطور نیست.
تلگرام نیست.
اینطور نیست.
شما بفهمید آمار رو من بدید. اگه آمار بدید من
نفوذ رسانه ملی در جامعه ایرانی هنوز بالاست. شما نمیتونید بگید آقا رسانه ملی هنوز جایگاهی نداره دیگه، تلگرام اومده جاش گرفته.
مگه من لفظم خودم اینجا گفتم رسانه ها؟
حالا عرض می‌کنم
رسانه ها دو بخش داره.
من میخوام بگم
دولتیه،
قبول دارم تلویزیون، قبول دارم
خلاص تلویزیون اتفاقا خودش پمپاژ ناهنجاری میکنه. فکر نکنید که رسانه ملی ما الان پمپاژ ناهنجاری،
ما نمیگیم همه کارمون ایراد
یعنی
داره، ایراد نداره، ولی خب ولی آقای دکتر کجا باید مرکز فکر باشه؟
وقتی که مثلا تو سریال های تلویزیونی تجمل گرایی پمپاژ میشه به جامعه، شما فکر می‌کنید رسانه داره
کار درست می‌فرمایید؟ ما نمی‌خوایم بگیم ما مسئول نمی‌کنیم رسانه رو از ایران.
من دارم دارم میگم همه عوامل کنترل رو، اولا عوامل چیست، چند تاش کنترل
خب چه راهکاری میتونیم داشته باشیم که به هر حال ما مقهور این در واقع حجمه ها نباشیم؟ این راهکار رو بفرمایید. من خواهش ما در حد یک دقیقه ای محبت بکنم.
نه یک دقیقه اجازه بدید که من
دو دقیقه ما چون بیشتر فرصت نداریم 55 بعد در نهار تحویل
من اگه بخوام اینطوری بحث کنم، من خودم این عوامل رو گفتم، هر کدومش حداقل 3 4 دقیقه وقت میخواد. یعنی خانواده چیکار کنه، مدرسه چیکار کنه، برای رسانه ملی، حالا تلگرام دست ما نیست و هر غلطی دلش میخواد میکنه، ولی تلویزیون که دست ماست چیکار میکنه، دولت چیکار کنه، همه اینا رو من باید
آقای دکتر ببینید. من نمیخوام تلاش مسئولین و عزیزانمون که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن رو زیر سوال ببرم.
بله.
خودتونم میدونید ما اینجا از همکاران شما زیاد داشتیم، اومدن تشریف آوردن، هم فکری هایی داشتیم، کارهای خوبی انجام شده، سندهایی نوشته شده، اما واقعا این سندها چقدرش اجرایی شده، چقدرش در واقع میشه گفت که اومده ملموس شده؟ ملموس شده. ببینید شما از این که خودتون چه نقشی رو دارید هیچی نمیگید، بعد ما بقیه مؤلفه ها رو میگید این مؤلفه ها هست. بله
بذارید این همین حداقل این سوال شما جواب بده، چون بقیه
فقط عمامل... یک دقیقه الان دیگه شد یک دقیقه، چون دیگه واقعا ما با 55 تعریف
کردیم. سندایی که شورای انقلاب فرهنگی نوشته بالای 90 درصدش اجرا نشده. اگه خیالتون اینه، اگه جواب من اینه، اگه میخواین یک یکی بگم سندا رو چرا اجرا شده، دست کیه که اجرا نشده؟
اتفاقا خیلی خوبه گفته بشه، مردم بذارید بدونن که حداقل ما الان فکر میکنیم شورای عالی انقلاب فرهنگی کارش خودشو خوب انجام نداده. من مثال دارم میزنم، ولی اگر اینجا بیان بشه آقا شورای عالی انقلاب فرهنگی اومده کار کرده، آسیب شناسی کرده، آمار گرفته، روی تمامی اینها آسیب شناسی خیلی عالمانی انجام شده، سند نوشته شده ولی انجام نشده، کجا انجام نشده، چرا انجام نشده؟
یه دقیقه
من فقط نه، چون به وقت از آنگاهی اضافه میشیم در واقع برخورد میکنیم نمیتونیم قاعدتا وقت بگیریم، وقت از آن میشه. فقط یه نکته رو من خدمتتون خیلی کوتاه و مختصر عرض بکنم، اگر احساس میکنید این برنامه باید ادامه پیدا بکنه، من تقاضا میکنم از تهیه کننده محترم برنامه که هفته آینده هم به همین موضوع اختصاص بدن، یا حالا به هر حالی تو برنامه‌های بعد که انشالله بتونیم این موضوع رو با حضور شما و دوستان دیگه پی بگیریم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، شما نکته پایانتون رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم، من روی صحبتم با خود افراد هست.
بله.
برای احترامی که به ارزش انسانی خودشون قائل هستند و برای جلب آرامش و آسودگی و پیامدهای زیادی که ساده زیستی داره تو زندگیشون، مثل موفقیت در زندگی، سرمایه گذاری، قدرت، اینها همه پیامدهای ساده زیستی است. خودشون به عنوان خودجوش اقدام کنن برای ترویج فرهنگ ساده زندگی کردن. هیچ کس منتظر دیگری برای ترویج این فرهنگ نباشه. تک تک ما میتونیم حکم رسانه رو داشته باشیم در بین اطرافیانمون و به عنوان یک رسانه این فرهنگ رو تسری بدیم. منی که دارم پشت این تریبون صحبت میکنم، اگر خودم ساده زندگی نکنم، یعنی در واقع دارم تکذیب میکنن.
سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر کبیری‌فر و جناب آقای دکتر مصطفی‌زاده. بحثمون خیلی خوب بیان شد اما جای کار داره و جای ادامه داره. انشالله در فرصت‌های آتی مطمئنم که سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه این بحث رو پیگیری خواهند کرد و ادامه خواهند داشت. سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز، از دوست عزیزم جناب آقای بیرقی صدا بردار محترم برنامه، از سرکار خانم ربانی هماهنگی برنامه و بنده هم رضا ابراهیمی به عنوان گوینده کارشناس در خدمتتون بودم. ترنج دوشنبه تقدیم حضورتون شد. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. ایام به کامتون باشه و خدا نگهدارتون.
برنامه تورنج رو با هم شنیدیم، انشاءالله که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگوست. دعوت میکنم با هم سرای معرفت رو بشنویم. شناخت خداوند و معارف الهی عنوان موضوع این برنامه است.
سرای معرفت. شناخت خداوند لذت معنوی می آفرینه، چنان که در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر مردم می دانستند که در شناخت خدای عز و جل چه لذتی نهفته است، هرگز به متاع دنیوی و آن نعمتها چشم نمی دوختند که خداوند دشمنان خیش را از آنها نصیب داده است و قدر دنیا در پیش چشمشان از آنچه پا بر آن می نهند کمتر می نمود و از شناخت خدا لذت می بردند، همانند لذت کسی که در باغهای بهشت همراه اولیای الهی است. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله جواد غروی علیاری رو می‌شنویم درباره شناخت معارف الهی.
ما باید به این معنا معتقد بشیم که ما در محضر حق تعالی هستیم، همین که مکرر امام اتر الله مزجع می فهمید. ما خودمون رو باید همیشه در محضر حق تعالی بدانیم ریز درشت، فکرن، عملن، قولن، وعدن، وعیدن، هر چی می کنیم ناظر مطلق خدای سبحان می بیند. ما در محضر حق تعالی است. خیال نکنیم که هر چی بکنیم کسی موضوع ما نیست، متوجه نیست. هر چهار روزی تو این دنیا از میدان پیدا کردیم، هر چه دل ما میخواه انجام ده، این چنین نیست. نخیر، ما مسئول اعمال خودمون. خیرن کان و شرزن، چه خوبه چند سباهی بیدار زندگی کن در عالم یکسه ارمان اسپر بشه، پاک خدا را ملاقات به لقا الله بریم. لقا هم در دنیاست به قول شیخ العارفین امز جوادای ملکی قدس سر و هم در عالم آخرت است. ما اعتقاد ما اینه آیات لقا، روایات، فرماشات و عرفا، صدیقین، همه سعی کنیم که نام نیک بذاریم. بعد از فرمایش از صادق بعد مردن ما مردم اشک بریزن متأثر